أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم ارواح و فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. حق اینه که در این ایامی که دیگه آخرای ماه صفاره و همه ایام، ما بیش از هر چیز درباره وجود مقدس امام عصر علیه السلام به یک دیگر تذکر بدیم. حالا تو این سه شب گذشته ما اشاره هایی داشتیم، ولی اونها حق اون حضرت رو بر ما ادا نمی کنه. اشارمون این بود که این بحثی که داریم می کنیم به عنوان توضیح آیه شریفه انک لعلی خلق عظیم، شب اولی که این بحث رو شروع کردیم، حالا نمیدونم کدوم یکی از عزیزان از شب اول تعقیب میکردن بحث رو میکنن، گفتیم این آیه شریفه که خدای متعال به پیامبرش فرمود انک لعلی خلق عظیم، دو تا مصداق خیلی بارز داره که امام صادق علیه السلام رو اینا تأکید کردن. یکی سخاوته، یکی حسن خلقه. اینها اثر تربیتی فوق‌العاده زیادی داره و سازنده است. ما انشاءالله که منتظر ظهور امام زمان علیه السلام هستیم. ببینید این زمان غیبت، با اجازهتون اینجور تعبیر میکنم، پدر ما رو در آورده، به این معنی که ما رو به فراموشی انداخته. به یه زندگی بدون امام زمان علیه السلام اونس گرفتیم و عادت کردیم، فکر کردیم که باید همینجوری باشه. حالا به شما بزرگواران من جسارت نمی کنم، نوع رو دارم عرض میکنم، جو قالب رو دارم عرض میکنم. اصلا خلاء امام عصر علیه السلام احساس میشه تو جامعه یا نه، تو زندگی ما ها یا نه، یاد امام زمان علیه السلام میکنیم یا نمیکنیم؟ باور بفهمم من یکی شرمندم، یعنی هم رو فکر میکنم میبینم خیلی پرتم. اصلا اونجوری که باید یک مأموم حق امامش رو ادا بکنه، من که خیلی بی‌لیاقتم، یعنی خیلی کوتاهی دارم میکنم. خیلی مفاصله داریم و یاد اون حضرت هم متاسفانه میمیره تو جامعه، میمیره. الان هم اگه بگیم مرده خیلی اغراق نکردیم. میدونی این که مثلا گاهی نیمه شعبانی نمیدونم چیزی یاد از امام زمان بشه جشنی بگیرن، این که حق امام ادا نمیکنه. باید اون مقامات، اون جایگاهی که امام زمان باید توی شیعیان داشته باشه هم بشناسیم هم حقش رو ادا کنیم، یعنی پاش وایسیم به اصطلاح. خب این داره انجام میشه. من خودم تو دانشگاه که رفت آمد دارم میبینم دیگه. اگه بخوای زیاد که چه ارز کنم، بخوای حتی مثلا به طور عادی هم راجع به امام زمان صحبت بکنی، این جورایی میشه به عنوان آدم بی سواد گاهی نگات میکنن. اگه راجع به رشته تخصصیمون که حالا مثلا فلسفه و ایناس ما صحبت بکنیم کلاس داره، راجع به امام زمان و حدیث و آیه صحبت بکنیم کلاس هم میاد پایین. این بدبختیه، یعنی در میان تحصیل کرده های رشته های تازه مثلا الهیات و اینا، علوم انسانی و الهیات و فلسفه و عرفان و اینا، توی مثلا بحثای عرفان که میشه اگه مثلا از بزرگان بشری یاد بکنی نشونه با سوادیه. اگه بگه آقا ابوالعرفان واقعی امیرالمومنین عرفان میخوای برو نهج البلاغه، کلاس میاد پایین. این چه ملاکیه که واقعا توی درس خونده های ما هست. بیش از 20 سال پیش من توی که واحده دانشگاهی که تدریس میکردم، باور کنید دانشجوی فوق لیسانس بودن، ارشد بودن، که رشتهشون عرفان بود. ما با اینا دیگه دستمون باز بود، رئیس گروه دستمون باز گذاشته بود، شروع کردیم نهج البلاغه خوندن. همچین نصف ترم که رد شد گفتن آقا چرا اینا رو واسه ما نمیذارن توی درسای رسمیمون. اسم درسی که ما بدیم بود سیره عرفان در سیره معصومین علیه السلام. یعنی دوریم واقعا. تحصیل کرده هامون هم اون معرفتی که باید از عرفان واقعی داشته باشن ندارن. حالا بگذاریم، در دل خواستم بکنم. امام جواد علیه السلام فرمودن که چرا ما امام زمان رو به این لقب قیام کننده یاد میکنیم، همین لقبی که وقتی اون حضرت رو به این لقب یاد میکنیم به احترام اون حضرت میایستیم. اینا امام رضا یاد دادن به ما که به احترام اون حضرت بایستیم. علت این که من اول عرایزم این لقب شریف رو مخصوصا به زبان جاری میکنم تا همه بایستیم، اینه که انشالله امام زمان علیه السلام نظر لطفی بکنم، چون از امام صادق علیه السلام نقل شده این فرمایش و این مضمون که هر کس امام و هر جا و هر کس که امام عصر علیه السلام رو به این لقب یاد کنه، به لقب قیام کننده، حضرت خوشحال میشن. چرا؟ چون یاد ظهورشون میفتن و چون خوشحال میشن یه نظری میکنن به اون کسانی که به این لقب ایشون رو یاد کرده اند. ادب اقتضا میکنه که اگه امام زمان علیه السلام دارن به ما نظر میکنن و توجه میکنن، ما بایستیم ادب بکنیم و احترام بکنیم. به این جهت بایستیم. امام جواد علیه السلام فرمودن که علت این که، یعنی یکی از علتهایی که بیان شده برای این که چرا امام زمان رو به این لقب ما ملقب میدانیم، اینه که یقوم بعد موت ذکره. بعد از این که یاد امام زمان میمیرد حضرت چیکار میکنن؟ یقوم، یعنی انگار که مرده زنده میشه. اینطوری بگم مرده زنده میشه. یعتی به دین جدید، یعتی به کتاب جدید. اینا رو تو روایت داریم ما. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بفرماین دین رو معرفی بکنم، بگیم اینا چی بود؟ اینا کجا بود؟ ها هیچ دین غیر اسلام نی، همون اسلام، همون تشیعه. اینقدر ما فاصله گرفتیم که اصلا سراتای دین عوضی گرفتیم گاهی. این حالا قصه مفصل داره، من بخوام عرض بکنم نمیشه، یعنی به بحثون دیگه نمیرسیم. این که ما شناختمون از دین درست باشه، آیا ما این آمادگی رو داریم؟ آیا اصلا یاد میکنیم تو این جامعه‌ای که ما انتا مشکل داریم و گرفتاریم و اینا، حلال مشکلات خود امام عصر علیه السلام هم. حتی در زمان غیبت چقدر در خونه امام زمان علیه السلام رو میزنیم برای حل مشکلاتی که الان همه وجود ما رو پر کرده. و اگر از خدا بخوایم انشاءالله ظهور حضرت و تعجیل بفرماید خدا، اون موقع میبینیم که عذاب وقتی ظهور بکنن، شاید بعضی از بزرگواران شنده باشن که همجور شمشیر دستشون میگیرن و گردن ها رو میزنن. نه، گردن معاندین رو میزنن، گردن معاندین لجبازا، اونایی که حق و حقیقت رو میشناسن و ولی لجبازی میکنن. ولی در عوض اهل کتاب فوج فوج، تعبیر روایت فوج فوج میان ایمان میارن. همینایی که مسیحی میدونن خودشونو، که حالا ما معتقدیم پیروان واقعی حضرت عیسی نیستن، چون حضرت عیسی که اینا میشناسن حضرت عیسی واقعی نی، این نسبتای نادرستی به این پیامبر اولوالعزم الهی میدن. ولی وقتی که حضرت عیسی الان نبی و آله و علیه السلام، ایشون بر میگردن به زمین، چون ایشون که نمردن، حضرت عیسی که از دنیا نرفتن، در آسمان چهارمه، بدن شریفشون در آسمان چهارمه، میان به زمین پشت سر امام زمان ما میستن، چون امام زمان ایشون هم هستن، امام انس و جان، به نماز میستن. وقتی پیروان حضرت عیسی، اونهایی که خودشون یه عمری پیرو حضرت عیسی میدونستن، میبینن که پیغمبرشون به امام عصر علیه السلام اقتدا کردن، میان فوج فوج ایمان میان. و همچنین پیروان حضرت موسی، اونهایی که خودشون پیروان حضرت موسی علیه نبیان و آلی و علیه السلام میدونن، میمونن چهار تا، اونهایی که تو روایت داره که با قرآن با امام زمان محاجه میکنن، با قرآن. خیلی پر روی میخواد که آدم با قرآن دلیل بیاره برای رد امام زمان. یعنی معلوم میشه، حالا البته ما یه جونورایی مثل داعشی ها رو داریم میبینیم، واقعا جونورای عجیبی هن. اینا در واقع چه تعبیری بکنم، توفاله های اون خبیث هایی هستن که روز عاشورا با امام حسین علیه السلام اونجا رفتار کردن، توفاله هاشون اینا. ببین اونا دیگه چه خباست هایی بودن، نمیتونم، خبیث از خبیث بالاتر، خباست بودن. یه موقع میگیم خبیث، یه موقع میگیم خباست، یه موقع میگیم متنجس، یه موقع میگیم عین نجس. اونا عین نجس بودن، نه اینکه متنجس بودن. واقعا خیلی پستیه. کسایی که من نمیخوام الان اسمشون رو ببرم، تو زیارت عاشورا لعنتشون میکنیم. همون تا اینجا گفتیم، اینم بگیم، امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز واجب چهار مرد و چهار زن رو با اسم لعنت میکردن، با اسم اولی، دومی، سومی و معاویه چهارمی، و چهار تا زن رو هم به اسم لعنت میکردن بدون استثناء، مقید بودن. اینا ما یاد بگیریم، حدیثش هم تو کتاب کافیه. اللهم لعن دخترای اولی و دومی با اسم، و هند سومیه، و هندن و ام الحکم، ام حکم هم خواهر معاویه است. معاویه همه چیش، باباش و بچه‌ش و نمیدونم خواهرش، همه خلاصه متاسفانه توی مسیر ائمه زلالت بودن. خب اینا رو هم حالا ضمناً گفتیم، یادگاری خدمت شما عرض بکنیم. عرضم این بود که نذاریم یاد امام زمان علیه السلام در ما بمیره، با انتظار فرج امام زمان یاد ایشون در خودمون زنده نگه داریم، که انشاءالله وقتی حضرت ظهور کردن شرمنده ایشون نباشیم. یه صلواتی هم بکنیم. اللهم صل علی محمد. راجب بحث سخاوت که تو این شبا گفتگو میکردیم و میخوایم انشاءالله به یه جایی برسونیم، از امام مجتبی علیه السلام امشب بخونم، چون 28 سفر به قولی شهادت اون حضرته. دیشب هم اون حدیثی که خوندم از امام مجتبی علیه السلام بود که کرم چیه، حالا نقطه مقابل کرم چیه، ضد کرم چیه، کریم داریم و چی، لعیم، لعیم سخی داریم و بخیل، کریم داریم و لعیم. لعیم ما تو فارسی میگیم پست، کریم رو میگیم بزرگوار، میگیم آقا. خب نشانه لعم هم میخونم حالا از امام مجتبی، منتها فعلا مثبت رو بخونم. از امام مجتبی پرسیدن من احسن الناس عیشن، من احسن الناس عیشن، عیش یعنی چی؟ ما تو فارسی گاهی میگیم عیش و نوش، معیشته، منظور معیشته، زندگی. نیکوترین زندگی مال کیه؟ زیباترین زندگی مال کیه؟ شما جواب بده. چه قشنگترین زندگی رو کی میکنه؟ خوشگلترین زندگی رو کی میکنه؟ کسی اگه جواب بده من ممنون میشم. به زور نمیخوایم یه چیزی بگی. ببینین چقدر قشنگ امام مجتبی جواب داده. عقل ما که خیلی کم داره، ولی ما اگه بفهمیم لطف جواب رو. فرمودن من اشرک الناس فی عیشه. خوشگل ترین زندگی رو کی داره؟ کسی که مردم رو تو زندگی شریک کنه. ببینین چقدر زیباست. یعنی خودش تنها نخوره. اگه خوبه واسه همه خوبه، اگه خوبه واسه همه خوبه. این روحیه‌ای که تو این چند شب میگفتیم، امشب شب چهارمه، هی اصرار بر این که سخاوت آدمو چیکار میکنه؟ از خودخواهی میاره بیرون، هم محبوب دیگران میکنه هم محبوب خدا میکنه. دیشب حدیثش خوندم، از سخی قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. هم به خدا نزدیک میشی، هم به مردم، هم به بهشت، هم محبوب دلها میشه آدم، هم محبوب خدا میشه آدم، هم عاقبت به خیر میشه، جنت گیر آدم میاد. خب حالا اینی که هی داشتیم میگفتیم، حالا ببینی آدم به این نقطه برسه، کیف کنه که مثلا اگه خدا امکاناتی بهش دادی، امکاناتو بقیه هم استفاده کنن. چرا فقط خودش کیف کنه؟ کیفش به این باشه که همه کیف بکنن. این خیلی کلاسش بالاست. باور کنی با آدم بخیل و تنگ نظر مقایسه بکنی، همه چی برای خودش میخواد. از اون برش هم پرسیدن زمان مشتبه، من اشر و ناسه ایشن، اونی که بدتر زندگی رو داره کیه؟ به قول ایشون، چون بحثمون اینه همه جواب رو حدس میزنن، ولی اگه واقعا این بحث رو نمی کردیم هم جواب میدادیم. این که من میگم با اون آموزه های دینی گاهی فاصله میگیریم مال اینه. این حرف رو که ما حالا داریم اینجا میگیم، من فکر نمی کنم هیچ کی اصلا مطرح کنه. مود نیست اینا، ولی اینا روح بحث هست. از شب اول اون مخصوصا بحثشو کردیم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. اگه میخوام احکام دین تو جامعه رونق پیدا بکنه تو دل مردم، راهش اخلاقه. الان مشکل جامعه ما بی اخلاقیه، از اینجا داریم میخوریم. بدونیم بریم سراغ حجاب و امثال حجاب، این ریشه رو بعد اینجا درست کرد. وگه نه اینایی که شیر خلاصه محبت امیر و مؤمنین رو خوردن، این لجباز نیستش که. چرا ما لجبازش بکنیم؟ من خودم خیلی با این تیپا تماس داشتم. همین حرفا رو که من همین حرفا رو تو بعضی کلاسای دانشگاهی که باور بفرمایید 99% حجاب شرعی نداشتن. امتحان کردم چند بار. وقتی اینا رو میگی بعد آخر ترم میاد بس آدم پای برقش مینویسه که من افتخار نوشته بود دانشجو، من افتخار میکنم که شیعه امیرالمومنین هستم که مثلا حالا این صفاتو داره. این میاد با امیرالمومنین لجبازی بکنه. میدونی؟ یعنی از راهش که مطرح بکنی، از راهش که تبلیغ بکنی. یه شب اشاره کردم معروف یعنی چی؟ معروف یعنی واسه طرف جا بیفته. اونو اون وقت امر کن، تا هنوز جا نیافتاده که نمیشه امر کنی. امر به معروف. همه فقها هم فرمودن که اگر کسی معروفو نمیشناسه، این وظیفه امر معروف ساقطه. اول باید معروفو بشناسه، معروفش بکنه اول، یعنی جا بنده واسه طرف، بعد اون وقت بگو چرا نمیکنی. جا نمیافته، اون وقت برای جا افتادنش بنده ای که میخوام حرفشو بزنم بعد چی باشم؟ بعد اهل عمل باشم دیگه. نه اگه با اینجا یه حرفایی بزنم بعد شما تو عمل من ببینی یه جوری عمل میکنم، میگم برو بابا اگه این حرفو خوب بود خود عمل میکردی. چرا کار پیغمبر امام گرفت؟ چون مردم میدیدن بابا اینا اهل عمل هم، نه اهل حرف. اهل عمل هم به اون چی که میگن اول خودشو عمل میکنه. این بالاخره آدما مریض که نیستن طبعا و فطرتا سالمن. نیاد اینجوری بکنیم که به خاطر این که من بلد نیستم چجوری بگم یا چجوری عمل بکنم، اون وقت زمینه درست بکنم برای اینکه طرف بلج و لجبازی بیفته. من اشر و ناس ایشن، جواب شبیه همون بالایی نقطه مقابلش، من لا یعیش فی عیشه احد، اونی زیباترین زندگی رو داره که مردم رو تو زندگی شریک کنه، اونی بدترین زندگی رو داره که تو زندگیش هیچ کی سهم نداشته باشه، فقط خودش بخوره. این بدترین زندگی، همه امکاناتو داره توپ، فقط خودش و زن و بچه‌ش و سلام، بقیه اصلا خبر ندارن. این بدترین زندگیه. امام مجتبی میگه این بدترین زندگیه. خب حالا بریم اون روایت دیشب رو که گفتم نصفشو بخونم، نصف دیگه شو بخونم. از امام مجتبی پرسیدن مل کرم، کرم چیه؟ که گفتیم دو تا چیزه، یکی الابتداء و بالعطیه قبل المسئله، قبل از اینکه مورد سوال و درخواست قرار بگیره انسان عطیه یعنی ببخشه، دست پیشو آدم بگیره که طرف مجبور نشه رو بندازه، با توضیحات که دادیم. دو اطعام و طعام فی المحل، وقتی هم که خودش محتاجه در خونهشو نبنده، سفرهشو جمع نکنه، سفره رو بندازه. اصلا اجازه بده این حدیث اول بخونم، همجوری یادم میاد حیفم میاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند، یارمون به سعی سفر بود، ما هرچی از پیامبر یاد کنیم جا داره، افاضلکم، افاضلکم، افاضل جمع افضله، یعنی با فضیلت ترین های شما کیان؟ آبفهم جواب بدیم دوباره کرم بگیم، افاضلکم احسنکم اخلاقا، خوش اخلاق ترینتونه، المبتعون اکنافن، کسانی که خیلی گرمن، کسانی که خیلی تحویل میگیرن، الذین یعلفون و یعلفون، اهل الفتن، هم باهاشون میشه گرم گرفت هم خودشون هم گرم میگیرن. خوشگو نمیدونم این که طرف من نیا و اینا نی. حالا منظورم این آخری جملشه، و توتع رحالهم، کسانی هستن که خونه و زندگیشون زیر پای مردمه. توتع یعنی لگد میکنن مردم، پا میذارن رو فرش خونش. این ارزش داره. ببینید این فرش اگه اینجا روزه بگیرن یا نگیرن، این فرش میمونه انشالله که 120 سال، میگن بیشتر، به صاحب البیت و خانوادهشون خدا عمر با عزت و شرافت عطا بکنه. ولی بالاخره این فرش به لحاظ ظاهری مرگ نداره، مگه بسوزه نه چیکارش بکنه، ولی آدم میمیره دیگه، کل نفس ذائقه الموت. یه روز ما میریم این فرشه ها، اگه این فرش زیر پای قدم مثلا زوار عزادارا قرار گرفت میگذره، نگرفتم میگذره. هر خونه ای هم این سعادت رو بده نمیکنه که توش یاد اهل بیت زنده بشه، نام اهل بیت برده بشه. ارزش خونه به این است که، حالا نمیخوام بگم فقط روزه ها، مهمونی باشه، ارهامش میان استفاده کنن. توت و رحال جمع رحله، رحل یعنی اسباب اساسیه، از ماشین بگی تا فرش بگی تا وسایل بگی. آقا این من یه دونه مثلا چی میدونم وسیله شخصی دارم، یه جوری برخورد بکنم که بتونن تا جایی که میشه توش سهیم باشن دیگران. این ارزشه، این ارزشه. کسی که کیف بکنه از این که از امکاناتش بقیه هم دارن استفاده میکنن، این احسن العیش رو این داره. این منطقه ما مشتبه است. آدم ها اگه اینجوری تربیت بشن لجباز میشن، لجباز میشن. شما خودتون قضاوت بکن، اگه اینجوری تربیت بشن لجباز نمیشه کسی. خب مل کرم رو گفتیم، حالا مل لعم، لعم چیه؟ لعیم کیه؟ دو تا ویژگی، قلت و ندا. ندا یعنی رطوبت، ندا یعنی رطوبت، نون و دال یه مقصوره، به استیار مقصوره، مثل موسا. خب چه فارسی ترجمه کنی؟ رطوبه، قلت و ندا. ما تو فارسی دقیقا یه مرادف داریم، نم پس ندادن، ها، نم پس ندادن. این لعامته، این فرو، ما میگیم فرومایگی. لعامت تو فارسی میشه فرومایگی، لعیم یعنی فرومایه، کریم یعنی چی؟ چی بگیم؟ بگیم بزرگوار، بزرگ منش، آقا. امام مجتبی رو که نمیدونیم کریم، چی فارسیش؟ فارسیش چی میشه؟ آقا بود، نمیدونیم. یعنی ما گاهی لفظ کم میاریم برای اینکه بزرگواری کسی رو بیان بکنیم. حالا اون نقطه مقابلش منهای بینایتش میشه این قلت الندا دیگه چی؟ نه هم پس نمیده. یعنی اصلا ببینید بعضی ها فهم میکنه زرنگیه که امکاناتشون رو اصلا رو نمیکنه، کسی نمیدونه. من کسی رو سناق دارم که سالهاست یه دونه خونه تو مشهد داره، بعد موقعی که فصل زیارتی میشه به کسانی که حالا قبلا هم آشنایی داشتن اینا میسپره که اگه میخوام یه مشهدی موقع خالیه ها میتونم بیام خونه ما. این عاقله، این عاقله، میخواد این طبقه دوم خونه شونه که طبقه اولش خودش میده، گاهی طبقه دومش گشته باز مهمونای امام رضا علیه السلام، دنبال مشتری میگرده، دنبال مسافر و زائر میگرده که بنام خونهش. چرا؟ چون میگه خب من این خونه رو میذارم و میمیرم دیگه. یه دونه اینا که رفتن اونجا یه زیارت امام رضا کردن، یه دونه میاد به حساب من. این عاقله که رو میکنه امکاناتشو، اونی که رو نمیکنه امکاناتشو نه پس نمیده دیگه. نمیخواد اصلا بقیه بفهمن که نکنه بگن ما میخوایم بیایم و اون وقت مثلا این نمیدونه چیکار بکنه. واقعا توفیقه. دو و ان ینتق بالخناء، دومین نشانه ی آدم فرومایه اینه که سخن میگه به خنا. خنا نمیدونم تو فارسی باید چی گفت. خنا رو مثلا گاهی میگن حرف زشت. ببینی حرفی که ناشایست، شاید بهترین تعبیر ناشایست، حرف ناشایست، حرف ناشایست، یعنی گاهی سخنی گفته میشه این توش چیه؟ توش نیشه، توش کنایه است، دست انداختنه. این سخن گوارایی نیست، سخن قشنگی نیست. گاهی منت توشه، گاهی منت توشه. اینم یه نوعی خناه. آدم لعیم حرفش آلوده و خناه، یعنی حرفای ناشایست و سبک میزنه. آدم کریم اصلا نمیتونه حرف ناشایست به زبانش بیاد. حالا بذارین صفات کریم رو براتون بخونم، اقلا از خوندنش و شنیدنش کیف کنیم. حالا اگه اهل عمل شدیم که اون وقت از عملش هم کیف. مثلا اینا از امیرالمومنین، تمام اینا که میخونه از امیرالمومنینه، یعنی اینا که انجام میخونم. مسرتون کرام فی بدل العطا، سرور و شادی آدمای کریم در اینه که چیکار کنن؟ عطاشون رو بدل کنن، اینجوری ببخشن بدون منت، بدون منت. ببینید منت خرابش میکنه. مسرت اللعام فی سوء الجزاء، ببینید چقدر تفاوت ها. آدمای فرومایه چی؟ شادیشون به چیه؟ فی سوء الجزاء. جزاء یعنی کیفه، یعنی یه کسی بهشون یه بدی کرده، منتظر فرصته که حالشو جا بیاره، اینو همینجوری نگر میداره تا یه روز تصفیه کنه. کیفش تو اینه، بالاخره حالشو گرفتم. ببینید چقدر اون آدم خودش تو عذابه. آدم متاسفانه، متاسفانه دوربرش آدم نگاه میکنه میبینه اینجور نیستش که مصداق نداشته باشه. بعضی ها انگار باید اینو ذخیره بکنن، یک مثلا برخورد زشتی کسی رو یه موقعی بزنن کف دستش، اون موقع دلش خونک میشه. یعنی خونکی دلش مال وقتیه که چه کنه؟ سوء الجزا، بد کیفری. دیدی چه حالش رو گرفتن؟ شما ببینید جامعه ما مبتلا به این چیزا هست یا نیست. حالا از داخل خونه شروع بشه بعد بیاد بیرون. وقتی بعضی مثلا حالا گنده ترام بخوان این کاره باشن دیگه چی میشه؟ یکی دیگه نشونه های کریم، الکریم یش کرول قلیل، یش کرول قلیل. میخواد ببینید چقدر کرامت بده کردی، چقدر آدم کریمی هستی. ببین اگه کسی به شما یه لطفی بکنه، حالا یه لطفی که در ظاهرم کوچیکه، ازش سپاسگزاری میکنی. من دیدم آدمایی رو که هیچ لطفی ولو کوچک باشه بدون پاسخش تشکر نمیذاره، ولو با یه اسمس، ولو با یه پیامک. من الحمدلله خدا رو شکر کسانی میشناسم که پیامک هایی که ما باز میکنیم میبینیم که اولش نوشته عرض سلام و ادب، فقط برای تشکر من اینو میگم. چقدر زیباست، ما اینو عادت کردیم هر کسی هر کاری در حقمون میکنه ازش تشکر بکنیم. این وقت تو خونه شروع کرده، اما اگه بچه های انقدی هستن پدر و مادر بهشون یاد بدن که این وقت چجور تشکر بکنن، یاد میگیره و هیچ لطفی که هر کسی بهش بکنه رو بدون پاسخ تشکر نمیذاره. الکریم یشکر القلیل، اللئیم یکفر الجزیل. جزیل نقطه مقابل قلیله. یه کار بزرگی هم کسی در حقش بکنه میگه خب وظیفه‌اش بود دیگه، زورش میاد یه تشکر بکنه، یه دست درد نکنه بگه. من از شما سوال میکنم، کسی از تشکر کردن و سپاسگزاری کردن از دیگری کوچیک میشه؟ آدم کوچیک میشه وقتی تشکر کنه بابت چیزای خیلی مثلا پیش با افتاده. ببین نگاه نکن به اونی که اون کاری که اون کرده کوچیکه یا نه، نگاه بکن به این که باسه تو کرده، این بزرگش میکنه، پس کوچیک و بزرگ دیگه نداره. میخوام رو این نکته شما توجه بکنید که این اعمال اینجوری روحیه آدم رو عوض میکنه، آدم رو میکنه سخی، آدم رو میکنه کریم، آدم رو میکنه منیع و طبع. دیگه اون پستی و فرومایگی کنده میشه از آدم. نسخه ای که دین باسه ما پیچیده اینه ها، میخواد آدم ها ساخته بشن. چند شبه ما داریم میگیم، امشب شبه چهارمه، آدم ها که ربات نیستن که مثلا بگیم اینا همجوری کوک بشن، مثلا بگیم این احکامی که باید واجبه باید عمل کنیم. بابا دین اومده اول میسازه آدم ها رو، بعد میگه به این احکام عمل کن. روحیه ها رو تغییر میده دین. چرا این حرف رو ما نمیشنمیم، نه برای اون میگن، نه میخونیم، نه اهمیت میدیم؟ به نظر میاد اینا جنبه تجملاتی تو دینداری داره، ولی اینجور نیست، جنبه اساسی داره. از امام صادق علیه السلام بخونم، باور کنید انقدر زیاده، من الان تقریبا 20 تا حدیث اینجا دارم، نه کدومش بخونم، هر کدومش هم توضیح میخواد. ثلاثتون تدل علی کرم المرء، سه چیزی که نشون دهنده کرم انسانه، سه چیز. ائمه ما هر کدوم باور کن دهن وا میکردن، من و امثال من که بی سوادم، اونم که با سوادن بخوان حرف بزنن، اگه حرف بی خود نخوان بزنن، وقت مردم رو تلف نکنن که حق الناس به گردنشون بیاد، قبلش مطالعه بکنن. من اگه اینجا دست خالی بیام و حافظم هم ضعیف باشه، نه از حفظ بتونم بخونم نه از رو بتونم بخونم، مدیون شما میشم. ولی امیرالمومنین دهن که باز میکنه همینجوری مروارید و دور میریخ بیرون. و اینا ائمه اینجوری هم. ببینی هر کدومش تلاس واقعا. سه چیزی که دلالت میکنه، یک حسن الخلق. ببین وقتی باش مسافرت میری راحتی، یکی از نشانهای حسن الخلق اینه که تو مسافرت عذاب نمیکشی. بعضی موقع آدم گرفتاره، بعضی هم میشه که هی دوست داره خلاص شه مسافرت تموم شه خلاص شه، چون تو مسافرت همه چی آدم با هم قاطی میشه، مجبور توی اتاق باشه، مجبور توی ماشین باشه، مجبور با هم بره با هم بیاد. وقت اونایی که نرمن، اونایی که روونن، اونایی که اهل خدمتن، اونا با آدم مزه میده. اما اونایی که ببخشید خودخواهن، آدم عذاب میکشه. تو مسافرت خوب معلوم میشه، سفارش هم شده به ما فرمودن اگه میخوان کسی رو اخلاقش رو ببینی چه جوریه، باش مسافرت بری. یکی شیرای مسافرت، یکی دیگرش هم حالا درستش رو بگم خدمتتون، تو روایت داره که عصبانیش کن ببین چه جوری برخورد میکنه. حالا نه اینکه اذیت بشه ها، چون اذیت کردن مؤمن حرامه، یعنی یه زمینه پیش اومد که از کوره در رفت ببین چجوریه. اگه از کوره در رفت شروع کرد خلاصه به قول من رو چشش رو بست، دهنش رو واکت، از جدنش در میومد، گفت این فایده نداره. اگه تو عصبانیت خودش رو تونست کنترل بکنه، این به درد رفاقت میخوره، این به درد مصاحبت میخوره، این به درد مسافرت میخوره. اینا مهمه، اینا هم حسن خلقه. دو، کظم الغیظ. به این وقتی که غیظ پیدا میکنه، غیظ چیه؟ والکاظمین الغیظ، قرآن کریم، یعنی آدم یهو یه جوری کلافه میشه، عصبانی میشه. بعضیا مثلا صورتشون سرخ میشه، بعضی رگ گردنشون کلوف میشه، حالا هر کی یه جور دیگه. موقع مهمه که بتونه خودشو جمع بکنه، یعنی میتونه فرو ببره، میتونه فرو ببره، میتونه فرو ببره. اینو میگن کظم، کظم این فرو بردن دیگه، غیظشو فرو ببره. برو صحنه رو عوض کن، هیچی نگو. اگه تو این شرایط حرف بزنی دعوا میشه، حرف نزن، هیچ چی نگو، بذار بگذار، برو آب بخور، صحنه رو ترک کن، یه جوری که به خودت کمک کنی که بتونی خشمتو فرو بنشانی. اون موقعی که از کوره در رفتی هیچ تصمیمی نگی، چون هر تصمیم بگیری عاقلانه نیست. دو، سه، غض و طرف. غض و طرف، چشم پوشی. چشم پوشی بلدی؟ چشم پوشی کنی؟ یا همه رو باید به رو بیاری؟ اینم یه چیزی که بعضی هم میکنن، همه چی رو باید به رو بیارن، ریز و درشت، بگه نه ممکنه دیگران فکر کنن که این مثلا احمقه. نه بابا، آدم های عاقل اصلا یه جاهایی برو نمی آوردن. یکی از بزرگان نقل میکنن، طرف اومد شروع کرد بعد بیرا فوش دادن بهش، هیچی نگفت، اون رفت و بعد پشیمون شد از اینکه چرا به یه همچین آدم بزرگی شروع کرده بعد بیرا گفتن. برگشت باید فاصله معذرت خواهی بکنه. وقتی برگشت گفتش که ببخشید مثلا من فهم. گفت چی؟ اینجوری کرد، دست رو گوش پشت گوشش یه جوری برخورد کرد که طرفی که بابا این اصلا نشنیده، این اصلا کره، یا اینکه خیلی مثلا ثقل سامعه داره. بعد گفت خب الحمدلله پس فوشای منم نشنیده. اینجوری وانمود کرد طرف ها. این خیلی کرامت اینه ها، یعنی اصلا یه جوری برخورد بکنی که طرف خجالت هم نکشه. خب الحمدلله این اینقدر گوشش سنگینه معلوم میشه حرف منم نشینده، خدا رو شد حفظ آبروش. این که آدم حال آدم ها رو بگیره بذاره کف دستشون که هنر نی. حالا ببینید تو جامعه ما چه خبره، اصلا مثل این که تخصص دارن، یعنی این کمال محسوب میشه هر کسی حال اون یکی رو بگیره. نمیدونم، حالا عرض به خدمتتون النصیحتو نشانه های کریم و نشانه های لعیم رو دارم برای شما میخونم. النصیحت من اخلاق الکرام. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت نصح یعنی چی؟ نصح یعنی خلوص. ما گاهی میگیم نصیحت یعنی موعظه کردن، ولی خیلی دقیق نی این ترجمه. نصیحت اون کوچیکتر هم میتونه بزرگتر رو نصیحت کنه. وقتی میگیم مثلا ما نصیحت که میگیم، یعنی همیشه بعد مثلا پدر بچه رو نصیحت کنه؟ نه، گاهی هم بچه میتونه پدر نصیحت کنه. همیشه معلم شاگرد رو نصیحت نمیکنه، گاهی هم شاگرد پدر رو نصیحت میکنه. نص به معنی خلوصه در اصل لغت. نصیحت یعنی صادقانه و خالصانه اینجوری باش باشی. یعنی فرزند من بیاد بگه بابا این حرفی که من زدی مثلا، این اینجاش مثلا اگه اینجوری نمیگفتیم بهتر بود. اگه فرزند عاقل اینجوری خدا با آدم بده خیلی خوبه، که مثلا ممکنه من پدر عرا رسیده باشم، اون بیچاره هیچ گناهی هم نکرده، خستم یا از یه چیزایی که دیدم ناراحتم، اون تا مثلا شروع به حرف زدن من یه صدا میره بالا. اگه اون فرزند عاقل باشه میره خودش یکم قایم میکنه، بعد میاد مثلا یه چای شربتی میره واسه بابا میاره میوه. حالا بعد که فوق گذشت به باباش ممکنه بگه، که اگه باباش اخلاق خوبی داشته باشه بگه مثلا بابا اینجوری که گفتی من نیستم، مثلا ممکنه یه خدای نکرده نسبت بدی بهش بده، بعد بگه نه اینجوری نیستم. این میشه نصیحت. فرزند پدر رو نصیحت میکن، فرزند مادر رو نصیحت میکن. حتی ما اصلا یه بابی داریم فقه هم توش بحث میکن، النصیحت لعلمت المسلمین، پیشوا حاکم فرماندار فرمان روا، اونم رعیت حق. ببینید حق دارند که نصیحت کنن. یعنی چی؟ یعنی بیا خالصانه بگم مثلا خیر شما تو اینه، خیر شما تو اینه. حالا ائمه معصومین که خب جای خود دارن، ولی ائمه معصومین هم با اینکه امام بودن یه جوری برخورد میکردن که رعیت جرأت میکرد بیاد بگه که آقا مثلا من این به نظرم رسیده که خیر در اینه. خیر خواهی کردن بهترین شاید ترجمه این باشه، نصیحت نه خیر خواهی کردن. حالا النصیحه من اخلاق الکرام، آدم های کریم میان رو راست برخورد میکنن با آدم. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابل نصیحت چیه؟ اینکه رو راست باشه آدم. نقطه مقابلش غشه یا غشه. غشه در معامله شنیدی؟ یعنی کلک زدن، یعنی خلاصه خلوص نده. مثلا فرض کنه یه سبزی مال دیروزه، بعد آب میزنن به عنوان سبزی امروز میفروشن، و سبزی یه میوه است که امروز دیروزش زمین تاسون فرق میکنه، تا ببری خونه چند ساعت دیگه رنگش عوض میشه و در نمیخوره. با یه آب زدن طرف داره آبش میکنه اینا، این میشه غش در معامله. چون ببین اگه سبزی بگه به طرف که سبزی دیروزه قیمتش میاد پایین، نمیاد. اگه طرف بدون سبزی دیروز داره میخره و نصف قیمت میخره. من خودم بارها رفتم این کلا سرم رفته، بازم این اشتباه رو میکنم. از طرف میپرسم این مال کیه، بعد میگم تازه است، میبینه قنیم تازه. گاهی خانواده ما به من میگم بابا چند بار شما اشتباه میکنم، من چیکار کنم، من کار دیگه نمیتونم بکنم. از طرف میپرسم این چیه، خب من خودم که وارد نیستم که. خب ببینید این که مخصوصا اگه از طرف پرسی اون دیگه شرعا مدیونه اگه بخواد دروغ بگه. میگن دیگه همینا پدر جامعه ما رو در آورده دیگه، رو راست نیستی. نصیحت از اخلاق کرامه، غش از اخلاق لئامه. آدم لئیم با آدم رو راست نیست. یعنی چی رو راست نیست؟ یعنی ذوالسانه، اینه که از گناهان کبیر است. یعنی جلوی آدم یه جوره، پشت سر آدم یه جوره. تو روی آدم تعریف میکنه، احترام میکنه، پشت سر آدم زیراب میزنه. این آدم فرومایه هست، این آدم پسته. اون کسی کریمه که بیاد رو راست، حتی اگه اشکالی من دارم صاف و صادق با ادب و احترام بگه. این عادت رو ما نداریم، پشت سر حرف میزنیم، تو روی هم دیگه الکی تعارف میکنیم، حفظ ظاهر میکنیم، پشت سر هم خدای نکرده ممکنه صفه بذاریم. این اخلاق لئامه، اینو باید گذاشت کنار. یه صلواتی بفرستید. روایت دارم میخونم از کتاب احتجاج مرحوم طبرسی. خود اینی که داره نقل میکنه شیعه است. شما نگاه کنید واقعا امام مجتبی علیه السلام خیلی غریب بودن و خیلی مظلوم. خود این داره نقل میکنه، میگه که من اتیت الحسن ابن علی علیه السلام، رفتم خدمت امام مجتبی، قلت یا ابن رسول الله اذللت رقابنا، خار کردی ما رو. ببینید بی ادبی رو آدم بیاد به امام زمانش بگه خار کردی ما رو. جعلتنا معشر الشیعه عبیدا ما بقی رجل، ما رو برده کردی. خلاصه اعتراضش به چی بوده؟ به مصالحه‌ای که مجبور شدن امام مجتبی علیه السلام با معاویه بکنه. حال دیگه داستان تاریخیشو میدونید، امام حسن علیه السلام که نمیخواستن با اون کنار بیان، مجبور شدن کنار بیان. آنچنان به ران پای حضرت نیزه زدن به قصد کشتن حضرت که تو سابات مدائن 6 ماه ایشون زمینگیر شد، نمیتونه حرکت بکنه. که اینو پیامبر قبلا فرموده بودن که در حسن من یه همچین مصیبتی میرود. حالا امام حسن چجوری برخورد کنن؟ اگه مثلا کسی بیاد رعیتی به امامش این با این لحن صحبت بکنه، امام باید چی بگن؟ حالشی بگیرن، ادبش کنن. فرمودن من مزاد، چرا اینو میگی؟ به چه علت؟ خودش میگه قول تو به تسلیم اکل امر لحاظت تاقیه. معلومه شیعه است که به معاویه میگه تاقیه، یعنی چون امر رو امر خلافت رو تسلیم کردی به این طاغوت، به این آدم عوضی و منحرف. فرمود والله ما سلمت الامر الیه الا انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری. قسم به خدا اگه یارانی داشتم که باهاش مصالحه نمی‌کردم، اگه انصاری داشتم شب و روز باش می جنگیدم. ولکنی عرفت و اهل کوفه و بلوتهم، من اهل کوفه رو می شناختم، امتحانشونم کردم، دیدم که نه انهم لا وفا لهم، اینا وفا ندارن، اینا نمیشه روشون حساب کرد. حالا دیگه ادامه شو نمیخوام بخونم، منظورم ذکر این مصیبت در انتهای این حدیث که خود این شخصی که داره اعتراض میکنه میگه و هو یکلمانی، همینطور که داشتن با من صحبت میکردن اذا تنخ دم، خون بالا آورد، خون از گریشون ریخت بیرون. فدعا به تستن، فرمودن تشت بیارید. تشت چقدر مگه، یعنی چقدر ما میگیم کاسه بیار، وقتی مثلا کسی حالت مثلا استفراغ پیدا میکنه تشت نمیارن که. حضرت میدونستن چه سمی اون طاغوت به ایشون خورونده، فرمودن تشت بیارین. این تشت از خون که از گلوی حضرت میامد پر شد، ملعان تعبیر شده، پر شد. مما ملعان مما خرج من جوفه من الدم. گفتم ما هذا یا ابن رسول الله، همین آدمه که اینجوری بی ادبانه صحبت کرد، میگه پسر پیغمبر این چیه؟ نیل عراک وجبا، مثل که خیلی حال شما سنگینه. فهمود بله، این طاغیه به من سم داده، به جگر من اثر گذاشته، یعنی جگر رو در واقع به قول ما پاره کرده، جگر رو آب کرده، چون جگر جنسش خونه دیگه، تبدیل به خون شده، بالا آورده از فهوا یخرج، و اینجوری داری میبینی که خارج میشه. عرض کردم مداوا نمی کنید؟ فرمود که دو بار دیگه به من سم داده، و این سومی دیگه لا اجد لها دوا، این سومی دیگه دوا نداره. اون موقع دیگه اجل من نرسیده بود، ولی الان اجلم رسیده. اینم بخونم برای اونهایی که دوست دارن زیارت بقیع مشرف بشن، اینو برای اونها بخونم. امشب دعا بکنیم خدا زیارت بقیع رو انشاءالله قسمتمون بکنه هرچه زودتر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن من هر موقعی که به فرزندم حسن نگاه میکنم یاد اون ذلت و خاری میفتم که بعد از من به ایشون وارد میشه. اندزالک، وقتی حسن من مسموم میشه و کشته میشه به سم، تبک الملائکه، فرشته ها به گریه میفتن، هفت آسمان به گریه میفتن، هر چیزی گریه میکنه بر امام حسن، حتی طیر فی جو السماء، حتی پرنده ها در دل آسمان، والحیتان فی جوف الماء، ماهی ها تو دل دریا، اونها میگریان. اینا فقط برای امام حسن نیست، برای امام حسن هم هست. فمن بکاه، و هر کس بر حسن من بگرید، لم تعم عینه یوم تعم العیون، اون روزی که چشم ها نابینا میشن چشم اون نابینا نمیشه. و من حزن علی لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب، اون روزی که قلب ها همه محزون و اندوهناکن، اینی که برای ما حسن گریسته او اندوهناک نیست. و من زاره فی بقیعه، هر کس او رو در بقیعش زیارت کند، ثبتت قدمه علی الصراط یا منتظر رفیه الاقدام، اون روزی که میخواد از صراط رد بشه همه میلغزن و به جهنم سقوط میکنن، او قدمش ثابت میمونه و نمیلغزه. خدای همه امشب از تو میخوایم که رقم بزنی زیارت بقیع رو برای همه کسانی که عشق زیارت مدینه منوره رو دارن. خدای زیارت ائمه بقیع رو، زیارت رسول خدا رو، زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با عافیت کامل همین امسال 1444 هجری قمری شامل حال همه ما بفرمون. من با اجازه عزیزم یه گریزیم به یادگار ما مجتبی علیه السلام بزنم. من خیلی معتقدم، شخصا به این رسیدم، که توسل به جناب قاسم ابن الحسن صلوات الله علیهما خیلی کاریه، به قصد این که خدای متعال دعاهای ما رو و دعای عزیزان رو برای تعجیل فرج امام زمان انشاءالله مستجاب بکنه، یه یادی بکنیم از یادگار ما مجتبی. این آقازاده‌ای که وقتی پدرش از دنیا رفت 3 ساله بود، به عمو سپرده شد، عمویشون رو بزرگ کرده، حالا شده 13 سالش، یه جوونی که صورتش کنه شقت و قمر، اینو توی مقاتل می نویسن که وقتی حضرت قاسم وارد میدان شدن، اون راوی که بیرون داره تماشا میکنه میگه پاره ماه بود صورت، پاره ماه. این آزادان چجوری امام حسین علیه السلام اجازه بدن که بره به میدان؟ باهاش نمی رسید به رکاب اسب، خم شد که بند کفشش و بند اون حالا کفشی که به قول ما کف تابستونی نعلین در واقع میگن به بنده، اون ملعون چنان ضربه ای زد به جناب قاسم که دیگه اون ضربه قاسم بن حسن سلام الله علیه ما رو از پا در آورد. صدا زد عموش رو، امام حسین علیه السلام دو جا در کربلا بلند بلند برای این برادرزادهشون گریستن، یکی موقع وداع این آقا زاده بود، یکی هم موقعی بود که صدا زد عموش رو. وقتی خودشون رو رسوندن اول یه ضربه زدن اون قاتل رو به حرکت رسوندن، بعد اومدن سر بالای بر بالین این جوان و نوجوان نشستن. از الا امک ان تدعوه فلا یجیبک، خیلی برای عمود سخته که او رو بخون جوابتون. شما در نظر بگیرید قاسم ابن حسن یه آدم عادی نیست، یه جوان 13 ساله معمولی نیست. امام حسین میدونه کیو تربیت کرده، میدونه چه گوهریه. امام حسن مجتبی مثل دیشب یا مثل امروز این یادگار رو سپرد برای اینکه اون روز بیاد به یاری عموش. از زعلا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک صوته، یا جوابتو بده اما دیگه فایده نداشته به حالش. اما خود امام حسین علیه السلام میفرمان میدونی چرا؟ حالا من دارم میگم میدونی چرا؟ هازا یامون والله کس و رواته رو عمود امروز خیلی دشمن داره، تک تنهاست، این همه آدم اومدن فقط به قصد عموی تو. یه آزده دیگه هم داشتن، اون 11 سالش بود، اون یه ساله بود به امام به سید شهدا سپردش، اونم داغش به در سید شهدا، یعنی تو گودال قتلگاه که دیگه امام حسین علیه السلام نمیتونست حرکت بکنن، تو آغوش عموم به شهادت رسید، حضرت عبدالله ابن الحسن صلوات الله علیه. خدا رو تو رو قسم میدیم به این یادگارای ما مجتبی، به مظلومیت و غربت ما مجتبی علیه السلام، همین امشب امر فرج مولای ما رو اصلاح بفرما، چشمان ما رو به جمال مبارکش منور بفرما، توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش به ما عنایت بفرما. صلواتی علیه.